بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوست عزیز، علی خادم الرضا هستم و با جلسه دیگه ای از رادیو کارآفرینی در خدمتتون هستم. میهمان این جلسه رادیو کارآفرینی دوست و استاد بزرگوار بنده جناب آقای مهندس افشین ایرجی هستند، یکی از موفق ترین نمایندگان و کارگزاران بیمه در سطح کشور که موفقیتشون نه تنها بر سهم بازار و میزان فروش، بلکه به دلیل خیلی بالاتر میزان ارزش، نوآوری و احترامی هستش که به بازار و مخاطب هدف خودشون انتقال میدن و در این مسیر پیشگام هستن به نظر من در صنعت کشور. من ازشون میخوام که خودشون رو معرفی کنن تا گفتگو رو آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. افشین ایرجی هستم، کارگزار رسمی بیمه مرکزی. البته تحصیلاتم هم اگر بخوام عنوان کنم، لیسانس مهندسی مکانیک دارم از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت، که قبل از کار بیمه سالها تو کار صنعتی بودم، ولی به دلایلی که علاقه‌ای داشتم برای کارهای در زمینه فروش جذب صنعت بیمه شدم و از سال 84 به صورت غیر رسمی تا سال 90 با شرکت‌های بیمه مختلفی همکاری داشتم که از سال 90 به صورت رسمی کارگزار بیمه مرکزی شدم و فعالیتم رو تو رشته‌های مختلف بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه‌ای آغاز کردم.
بسیار هم عالی. و حالا این آغاز که آغاز طوفانی بوده و تا ادامهش هم یقیناً به همین ترتیب خواهد بود. سوال اول من این هستش که از تقریباً مریخ شما اومدید به زمین، یعنی فضای کاری که داشتید در حوزه مکانیک خیلی متفاوت بود با فضای کاری که در بیمه دارید. نوع مخاطب، نوع بازار، نوع ابزار، نوع محصول، نوع نیازها، همه چیز. چی شد که از اون فضا وارد شدید به این فضای کاملا جدید؟
اگه واقعیتشو بخوام مطرح کنم، به شدت به کار بازاریابی و فروش علاقه‌مند بودم. کار مکانیک و کار صنعتی که کار تولید جرثقیل‌های صنعتی بود، مخاطب بسیار خاصی داره تو بازار و این جوابگوی اون فعالیتی که من میخواستم بکنم نبود. کار بیمه بسیار همه‌گیر، فراگیر و به نوعی همه از بدو تولدشون تا آخرین روزهای زندگیشون نیاز دارن بیمه رو. به خاطر اون مخاطبش کاملا عامه و محصول فیزیکی نداره. شما یه محصول غیر فیزیکی رو، شاید یه تیکه کاغذ آچهار رو، یه برگ کاغذ آچهار رو با حق بیمه مثلا 2 میلیارد تومان بخواییم بفروشین. یه جذابیت خاصی داره در زمینه بازاریابی فروش که خیلی علاقه من شدم که وارد این رشته بشم.
بسیار عالی. صحبت اولتون مبنی بر گسترده بودن بازار یا تناقض داره با سختی نامشهود بودن محصولی که میدید. خیلی از دوستانی که از دور به بیمه نگاه میکنن شاید فقط تا همین نگاه جلو برن که خب بازارش یک بازار گسترده است، همه هم بیمه میخوان. در نتیجه اگر یک شخصی وارد بازار بیمه بشه، نونش تو روغنه. در صورتی که با آمار ما میدونیم بیش از 80% کسانی که نمایندگی بیمه هستن شاید به زور اجارهشون رو در بیارن، هزینه هاشون رو در بیارن. پس این گستردگی بازار مزیتی که نداره هیچ، بلکه میتونه خودش مانع باشه، چون همه رقبا عین هم هستن و نمیتونن کار ویژه‌ای انجام بدن. قیمت ها ثابته، استعلام ها ثابته، خدمات تا حد بسیار زیادی ثابت بوده. پس این گستردگی به ذات خودش و به خودی خودش نمیتونه یک پتانسیل باشه. از طرف دیگه همونطور که شما فرمودید، بیمه یکی از سخت‌ترین حوزه‌های فعالیته. در دنیا میگن سخت‌ترین کار فروشه، سخت‌ترین فروش فروش بیمه است و باز از اون بدتر سخت‌ترین فروش بیمه بیمه عمر هستش. یه جوری دارید با مرگ طرف ممکنه در نگاه اول معامله داریم میکنیم. پس شما در یک بازاری هستید که به ظاهر هیچ مزیت رقابتی ندارید با سایر رقبا و سخت‌ترین چیزهای ممکن هم دارید میفروشید. پول مردم رو الان میگیرید، به جایی که لذت بهشون بدید. خیلی حتی بستنی میفروشن همون لحظه لذت آنی، ماشین، خونه، ولی شما دارید راجع به خطر صحبت میکنید. چطور موفق شدید تو این شراکت به اینجا برسید؟
همون جور که فرمودین، اصل پارتو تو این بازار هم صادق هستش. 80% کسانی که تلاش میکنن، نماینده هایی که تو این صنعت کار میکنن، شاید 20% گردش مالی رو به خودشون جذب میکنن و بالعکس 20% دارن 80% گردش رو به خودشون جذب میکنن. این قضیه کاملا تو صنعت بیمه هم مشهود هستش و همونجور که فرمودین فروش یکی از سخت‌ترین کاراست. کسانی که شرکت‌های بیمه رو راه اندازی می‌کنن، اگر دقت کنین سرمایه بسیار کلانی رو جمع‌آوری می‌کنن، مجوزهای بسیار سختی رو اخذ می‌کنن از مراجع مربوطه، محصول‌های عجیب غریبی رو طراحی می‌کنن، اینا رو ارائه می‌کنن، ولی میان سراغ کسانی که نه سرمایه‌ای دارن و نه چیز دیگه‌ای که بیاین اینو برای ما بفروشین. و بعد از این همه انرژی و هزینه‌ای که گذاشتن میان سراغ شبکه فروش. و جالبه بدونین که بیش از 80% بیمه نامه‌هایی که تو کشور ما فروخته میشه توسط نمایندگان و کارگزاران هستش. به صورت مستقیم فکر کنم حدود 14 یا 15% بیمه نامه‌ها توسط خود شرکت بیمه فروش میره و این بازار بسیار بازار جذابیه، چون به شدت روانشناسی و توجه به فرد رو میطلبه که ما در کنار تمام اطلاعات فنی که از بیمه نامه ها داریم بتونیم متقاعد کنیم. چون به نظر من دو تا اتفاق میفته تا بیمه شده اقدام به خرید بیمه نامه میکنه. یکی اعتقاد داشته باشه که این بیمه نامه روزی میتونه مشکلشو حل کنه، رنجو ازش دور کنه، و اینکه اعتماد کنه از من خریداری کنه و اعتماد کنه که من میتونم چنین بیمه نامه ای رو به صورت کامل براش تهیه کنم. پس اعتقاد به اضافه اعتماد میشه فروش بیمه نامه. کسانی که میخوان تو این زمینه پیشرفتی داشته باشن حتما باید بتونن نکات فنی رو منتقل کنن به بیمه شده و اعتماد و با صداقت و توجهی که به بیمه شده میکنن بتونن به دست بیارن.
درسته. پس مزیت رقابتیتون رو الان تقریبا یه جورایی غیر مستقیم گفتید، علاوه بر تخصص و راهنمایی که میتونید بکنید شخص رو تا بسته به شرایط خودش بهترین بیمه ممکن رو انتخاب بکنه، چون بیمه هم بحث اختزایی هست، ممکنه شرایط خاص برای همه جواب نده، هر کسی شرایط خودش رو داره، علاوه بر توان راهنمایی یه سری جنبه ها و ارزش های جانبی رو هم به مخاطب خودتون میدید و اون صداقت اون ارزش هستش که داره دریافت میکنه از شما و مشتری وفادارتون میشه. اینا رو بیشتر توضیح میدید که حالا از این کلمات حالت کلی در بیاد ما به ازاهاشو ببینیم که شما چطور تو صنعت بیمه با این رقابت شدید و با این گردش مالی بالا بالاخره تونستید مشتریانی رو نه تنها بگیرید، مشتریان ارزشمند و بزرگ، بلکه سالیان سال تمدید کنید با اینها و کار رو تکرار کنید. این خودش یک پوانه بسیار بزرگ است. چطور تونستید این کار رو انجام؟
خواهش میکنم. ما شامل خودم و تیممون یه اعتقاد خاصی داریم. اعتقاد داریم که همه چی به حق بیمه یعنی تموم نمیشه، همه چی این بیمه نامه حق بیمه و اون کارمزدی که ما از محل بیمه نامه دریافت میکنیم نیست. باید مشکل شخص مخاطبمون حل بشه و در قبال اینه که بقیه چیزا اتفاق میفته. من یه خورده فاصله بگیرم از بحث فروش. ما اعتقاد داریم که پول یا اسکناس چیزیه که فنیقی ها اختراع کردن و ساخته دست بشر هستش، ولی برکتی که بابت این هست ساخته دست بشر نیست. اصلا مهم نیست حق بیمه، کارمزد، خیلی چیزا به نحو احسن کارو انجام میدیم. بیمه نامه‌ای رو که مثل که برای خودمون داریم صادر میکنیم با بهترین شرایط از بهترین شرکت و پشتش این برکت جاری میشه. ممکنه مبلغ جذاب و جالب توجه هم نباشه، ولی چنان مشکلاتمون پی در پی حل میشه، چنان نفعی میبریم از حل شدن مشکل مشتریمون که این واقعا نمیشه توصیفش کرد در کلمات، نمیشه گنجوند این مواردو. و بارها و بارها شده ما یه مشکلی رو حل کردیم، یه بیمه نامه‌ای رو صادر کردیم، هیچ چیزی هم تهی نکردیم، ولی بعدن بیمه نامه‌های متعدد دیگه اومده، بیمه نامه‌های زیادی صادر شده، حتی بیمه گذار برگشته برای گذشته قرارداد مشاوره‌ای منعقد کرده که از محل اون جبران کنه زحماتمونو. برای میگم اصلا فقط توجه و حل مشکل مشتریان بهترین راه بازاریابیه. عملا تو سیستم ما واحد بازاریابی به اون صورت که همه شرکت‌ها دنبالش هستن نیست. حل مشکلات مشتریان ما به شدت بازاریابی میکنه مشتریان جدید رو و میتونیم که بازارمون رو توسعه بدیم در حدی که به سختی مشتری که وارد سیستم ما میشه دیگه به دنبال این هست که کارگزار بیمه‌شو عوض کنه و معمولاً ماندگار و وفادار میشه.
بسیار عالی. حالا با توجه به توضیحاتی که داشتید من ناچارم از اینجا بعد سوالم رو دو قسمت کنم. یک سوال مربوط به این زمان میشه که ابتدای کار شما بود و خب طبیعتاً این حجم فروش و این مشتریانی که فعلاً دارید رو نداشتید، به عنوان یک عامل کوچکتر بیمه داشتید فعالیت میکرد. خب طبیعتاً در اون شرایط مجبور بودید فعالیت‌های بازاریابی داشته باشید، فعالیت‌های فروش داشته باشید. پس سوال اول من به این برمیگرده، در اون ابتدا شما چگونه بازار خودتون رو توسعه دادید؟ چه ترویج هایی رو به کار گرفتید؟ چه راهکارها، ترفندها، آموزش ها بلن. به چه ترتیب تونستید بازار رو بگید؟ و از اونجا بعد سوال دوم من پیش میاد، الان که این حجم بزرگ رو دست گرفتید که دیگه بازاریابی های عادی رو گذاشتید کنار، ارتباطاتتون رو، روابط عمومیتون رو حفظ میکنید و توسعه میدید، چی شد که به این مرحله رسیدید؟ یعنی فقط صرفا رشد خطی فروشتون بود یا نه اواسط کار یک تغییر استراتژیک و ساختاری به کل فعالیتاتون دادید که کمکتون کرد به این مرحله و لول جدید بخواید برسید؟
بسیار سوال خوب و نکته جالبی بود. ما روزای اول کاری مخصوصا تو صنعت بیمه همونجور که اشاره کردم ما داریم یه محصول مجازی رو و غیر حقیقی رو داریم میفروشیم، خیلی کار سخت بود. شاید رسیدن به نقطه سر به سر تو کار بیمه شاید حدوداً میانگین بگیریم 2 سال طول میکشه. شما از روزی که شروع میکنین تا به نقطه‌ای برسین که درآمدتون معادل هزینه هاتونه و این قضیه بسیار میتونست اذیت کنه و شاید یه دی رو ناامید کنه، اصلا پس بزنن و ادامه ندن. ولی با انجام یه سری آموزش ها، مخصوصا فایل های صوتی، کتب آموزشی، کلاس ها و دوره های مختلف، چه در مورد بازاریابی چه در مورد مسائل فنی بیمه، این دوتا به شدت کمک میکرد که اطلاعاتمون بالا بره. و فقط به قول آقای برایان تریسی کارمون شده بود پر کردن قیف فروشمون، یعنی به هر کس می رسیدیم توضیح می دادیم یه بیمه نامه خوبی مشخصاتو داره و اصلا هم نمی گفتیم بیا از من بگیر. خودمون تبدیل شدیم یواش یواش به مشاور دوستان و آشنایان و نزدیک، افراد نزدیک که بتونیم اونا هر وقت مشکلی، کسی تصادف میکرد زنگ میزد میپرسید من تصادف کردم الان چیکار کنم، کسی خونش آتیش میگرفت زنگ میزد، کسی آسانسورش سقوط میکرد، به هر دلیلی هر ریسکی اتفاق میافتاد تماسایی بود، چه در مورد درمان چه در مورد حوادث. و به تدریج تبدیل شدیم به مشاور و از مسیر مشاوره به فروش رسیدیم و تونستیم اعتماد دوستان و نزدیکان رو جلب کنیم و وارد این کار بشیم و بهترین بیمه نامه ها رو انجام بدیم و در زمان خسارت هم در کنارشون باشیم. یکی از موارد مهمی که بیمه شده ها یا بیمه گذاران انتظار دارن، شما وقتی بیمه نامه رو میدین تمام مسائل مثبت مطرح میشه، اگر خسارت بخورین این اتفاق میفته، جبران میشه، چی میشه. وقتی شما در زمان خسارت در کنار بیمه گذار نیستین دوتا اتفاق میتونه بیفته، یکی اینکه اون خسارتشو نتونه بگیره و ناراضی بشه، دوم اینکه شما چون در کنارش نیستین خودتون نقایص بیمه نامه‌ای که ارائه کردین درگیر نمیشین باهاش و وقتی درگیر میشین با این قضیه تو فروش بعدی میتونین بهتر بیمه نامه بگیرین برای مشتریان، بیمه نامه کاملتری بگیرین و اینکه بیمه گذارتون میدونه که در زمان خسارت در کنارش هستین. و این مسائل باعث شد که ما از سال دوم فعالیتمون یواش یواش حجم کارمون زیاد شد، مشتریامون مشتری معرفی کردن و تا جایی که واقعا نمی رسیدیم به مشتریان موجودمون خدمات به همه خدمات خوب و یکسان بدیم. اومدیم یه حداقل خدماتی رو تعریف کردیم که به همه بیمه شدگانمون بدیم و باز هم بر اساس اصل پارتو اونایی که 80% درآمد ما رو رقم می‌زدن به اونها یه خدمات اضافه تری که اونا رو حتما وفادار کنیم، چون هر چقدر جلوتر برین گستره مشتریان بیشتر میشه و واقعا امکانش نیست که شما خدمات VIP رو به تمام مشتریان بدین. باید بین اینا تقسیم کنین. اونایی که بیشترین تأثیر رو تو کسب و کار شما دارن یه کانال ویژه‌ای براشون ایجاد کنین که خدمات اضافه تری ارائه بشه.
بسیار عالی. حالا صنعت بیمه صنعت خدمت دیگه، محصول که نیست، شما کلن در حال سرویس هستید، ولی شما اومدید باز یک سری خدمات اضافی رو به این خدمت پیوند زدید و به این ترتیب بازارتون گسترش دادید. ما حالا خدمات مختلفی داریم، خدمات پس از فروش رو همه میشناسن چی هستش، خدمات حین فروش هست که ممکنه موقع اینکه اون شخص مشتری میخواد خریدی رو انجام بده با احترام باش برخورد بشه یا بخواد باهاش توضیحاتی داده بشه، خدمات قبل از فروش هست که شاید نوعی از بازاریابی باشه و گونه ای از خدمات هست که کمتر مد نظر هست برای صاحبان کسب و کار، و اون خدمات بدون فروشه. یعنی یه جوری میشه گفتش که بذرپاشی هایی برای آینده هست و بهترین مدل این خدمات بدون فروش همین مشاوره ها هست که شما جایگاه خودتون رو در اذهان به عنوان یک مشاور، شخص قابل اتکایی که میتونه مشکل شخص رو در بزنگاه هایی که نیاز داره حل بکنه، پوزیشن کردید، جایگاهتون رو اونطور تعریف کردید و بنابراین دیر یا زود اشخاص به محضی که با نیازی مشابه با اون دست روبرو بشن، طبیعتاً به شمایی که اطلاعات رو صادقانه بهشون ارائه دادید رجوع میکنن. یه مقدار ممکنه صبر بخواد، اون اوایل کار خیلی ها براشون سخت باشه به این ترتیب کار کنن، خیلی ها میخوان کنشی عمل کنن، outbound marketing داشته باشن، برن پیام بازاریابی به دیگران بدن، با همه صحبت کنن. یا تو فروش ما خیلی اینو متوجه هستیم، میشنن میگن برو باید با 10 نفر صحبت کنی، 1 نفر برگرده، از اون 1 نفرها باز 10 تا که بشن 1 نفر برمیگه 1%. خیلی تشویق به حرکت از درون سازمان به بیرون دارن، ولی شما دیگه این کارا رو نکردید دیگه الان طبق صحبتتون و موندید، خدمات عالی دادید تا صبر کردین دیگران در بزنگاه ها به سمت شما بیاد، درسته؟
دقیقا. روش ما خیلی شاید خاص‌تر نسبت به همکاران بود. ما حدود 40 نوع خدمت اضافی رو که به بیمه شده هامون میدادیم و لیست کردیم و یکی از جالبترینش که خیلی بازخورد داشت این بود که بیمه شدگان درمان ما که تعداد بسیار زیادی هم بودن و هستن، ما اینا رو هیچ وقت نذاشتیم مستقیما با شرکت بیمه ارتباط بگیرن. ما تمام نیازهای اینا رو دریافت میکنیم و خدماتشون از شرکت بیمه بهشون میرسونیم. همیشه خودمون در این وسط قرار گرفتیم. حتی تو مرحله‌ای که معرفی نامه بستری بیمارستانی که یکی از مواردی که شخص ممکنه تو طول عمرش یه بار دو بار باش مواجه بشه و هیچ اطلاعات لازم و کافی نداره برای اینکه این امر درست اتفاق بیفته، ما اعلام میکردیم هیچ کس مستقیماً به شرکت بیمه برای دریافت معرفی نامه مراجعه نکنه، دستور پزشکش رو بده به ما کاراشو انجام میدیم و معرفی نامه رو میرسونیم بیمارستان دستش. و این قضیه در سالهای مدیدی ما به این صورت بود که نیاز هفتگیمون مشخص بود، 50 شاخه گل روز تازه سفارش میدادیم، اینا رو سلفون پیچ میکردیم، در یخچال محل کار نگهداری میکردیم، به ازای هر معرفی نامه 1 شاخه گل تازه میفرستادیم برای بیمار که خیلی تعجب میکردن، چون تمام هدایای کسب و کار چیزای از پیش آماده شده و تازه نیستن، یا کارت چاپ شده یه، یا خودکاره، یا جا کلیدیه، سررسیدیه. جا خیلی تعجب میکردن، گلو میگفتن واقعا این گل تازه است، واقعا به خاطر من خریداری شده، که تعجب میکردن. و این فقط یک مورد بود، میگم نزدیک به 40 مورد خدمات این چنینی داشتیم که ما ارائه میکردیم و برای خودمون هزینه و زحمت داشت، ولی تو ذهن مشتری و تمام کسانی که مشتری به اونا تعریف میکرد ماندگار میشد و میتونست برای سالهای مدیدی که یک بار بازاریابی کردیم این بیمنامه رو تمدید کنیم و به فروش برسونیم.
کاملا درسته. خب اینم از نگاه شما نشأت میگیره. خیلی از عاملان بیمه در هر جایگاهی هستن، فروشنده، نماینده، کارگزار، ممکنه به پورسانت اولیه‌ای که میاد فکر بکنن، اینکه من به هر ترتیب با هر وعده یا هر کاری که میتونم انجام بدم تا یه قرارداد ببندم پورسانتش رو بگیرم و حالا راههایی رو در آینده برای حفظش ایجاد میکنیم، بالاخره یه طور این قرارداد رو حفظ میکنیم، نشدم بالاخره نقد رو داریم. ولی کاری که شما کردید خب یه نگاه بلند نظرانه هست، به طول عمر مشتری نگاه کردید، دوره عمر مشتری در کسب و کار خودتون نگاه کردید و هزینه زیادی این اول گذاشتید. این هزینه هم شاید مادی نباشه، هزینه فکری، روانی، احساسی زیاد، مشاوره، زمانهای اینطوری رو خیلی گذاشتید در قالب خدمات ارزشمند و بعد این کار باعث شده که مشتریان شما در زمانهای متمادی با شما بیمه‌هاشون رو تمدید کنن، در کنار شما باشن. اما بالاخره هر چقدر هم خدمات عالی ارائه بدید، به عنوان یک کسب و کاری که در یک چارچوب و یک ساختار مشخص و مدون دارین کار میکنین، قاعدتاً یک سقف رشد باید داشته باشید. شما سالهاست اون سقفای متداول رو شکستید و اصلا وارد فضای دیگه ای شدید. خودتون بیشتر توضیح میدید؟
ببینید، بالاخره هر سازمانی، هر کسب و کاری نمودار عمر داره. وقتی که در اوجه اگر تغییراتی اتفاق نیفته، رو به افول و به سمت کم شدن رونق هستش و ما در اینجا هر زمانی که دیدیم به این حالت میرسیم، اومدیم نیازهای مشتری رو شناسایی کردیم و به اون نیازها پاسخ دادیم و طولانی ترین خدمت ما در این زمان زمینه این بوده که ما اطلاعات بیمه‌ای رو برای بیمه شدگانمون آنلاین کنیم و تمام رفت آمدهای اونو به نوعی حذف کنیم و از سال 86 یه سایتی رو راه اندازی کردیم و واقعا روز به روز با همکاران اومدیم اینو کاملتر کردیم و الان به نقطه ای رسیده که میتونیم ادعا کنیم کاملترین نرم افزار بیمه‌ای از دید بیمه شده است. چون تو کشور ما تمام شرکت‌های بیمه به عنوان بیمه‌گر اومدن نیازهای خودشون رو شناسایی کردن و اونو بردن تحت وب و نرم افزار کردن و تحت برنامه‌های آی‌تی اینا رو گسترش دادن. هیچ وقت نیاز بیمه شده دیده نشده توی این نرم افزارا و بیمه شده کاملا خلع سلاح در قبال بیمه‌گری که کاملا مجهز به سیستم‌های آی‌تی بوده و این رو ما اومدیم نشستیم به عنوان نماینده بیمه گذار و بیمه شده در مقابل مسائلی که باید مجهز می شد بهش. یعنی بیمه گذار مخصوصا تو قراردادهای گروهی آخر سال بیمه‌ای باید بدونه چقدر خسارت گرفته، تو چه زمینه‌هایی بیشتر این خسارت رو داشته، به چه صورت، مثلا چقدر تجمع ریسکش تو کدوم نقاط بوده. اینا رو کاملا بتونه برای خودش تحلیل کنه. از طرفی بیمه شده ها باید بدونن هزینه هایی که میفرستن برای شرکت بیمه چه روندی رو طی میکنه، چقدر طول میکشه پرداخت بشه، چقدر فرانشیز کسب میشه، چقدر تعرفه بهش اعمال میشه. تمام اینها با توجه به حجم زیاد، چون هر بیمه شده مخصوصا تو بحث درمان تکمیلی سالانه به طور متوسط 7 تا هزینه داره، 7 تا خسارت داره. شما توی گروه 10,000 نفری میشه 70,000 پرونده خسارتی. شما واقعا به روش های سنتی نمیتونین 70,000 پرونده رو اطلاع رسانی کنین به بیمه شده ها که آقا ما پرونده‌ای که گرفتیم تو این روند بردیم جلو و منجر به پرداخت خسارت شد و اگر هم نقص داره بردارین زنگ بزنین یا برسونین بهش. باید از سیستم های آیتی بیمه شده مطلع باشه از هزینه های خودش، از روند جبران خسارت خودش، که این رو ما در سیستممون تکمیل کردیم و هر بیمه گذاری یک بار در این زمینه با ما همکاری کرده اگر بخواد هم نمیتونه، چون به شدت داریم کمکش میکنیم که بیمه نامه هاش درست انجام بشه و شفاف بشه و کل عملکرد بیمه گر رو گذاشتیم توی اتاق شیشه‌ای براش و میتونه هم بیمه شده هم بیمه گذار هر کدوم از زاویه دید خودشون اطلاعاتشون رو ببینن.
الان ما اپلیکیشن های بیمه کننده زیادی رو داریم میبینیم، تبلیغاتش رو داریم میبینیم، یکی دو سال هستش اومده، ولی اگر بخوایم واقعی صحبت بکنیم، من فکر میکنم شما اولین نماینده بیمه هستید که صنعت بیمه کشور رو آنلاین کردید. در قدم اول با صدور بیمه های گسترده و انبوه دانشجویی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های استان تهران، و بعد هم از یکی دو سال بعدش سفارش و خرید بیمه رو برای اولین بار در کشور آنلاین ارائه دادید. چی شد که به این ذهنیت رسیدید صنعت بیمه ای که غالبا حالا معلمین بازنشسته یا افرادی که بالاخره شغلای دیگه‌ای داشتن میومدن دو سه ماه آموزشای میدیدن و یک نماینده بیمه میشدن و همون دستورالعمل ها و قوانین رو تکرار میکردن و بر مبنای اون قراردادی میبستن، شما به عنوان یک نماینده اومدید صنعت رو جلو بردید، مرز فیزیکیش رو برداشتید و شاید بگم یک دهه جلوتر از اپلیکیشن هایی که الان با اختیارات کامل دارن این کار رو میکنن، به عنوان اولین شخص این مسیر رو طی کردید. نیاز چی بود؟ از چه طریق این کار رو انجام دادید؟ چه دستاوردهایی در همون زمان ها داشتید؟
خواهش میکنم یه مثالی، چون ممکنه مخاطب این صحبت ها نمایندگان و کارگزاران باشن، من یه نکته بگم که کاملا ملموس بشه براشون. ما در سال 87 یا 88 بود تو بیمه نامه های گروهی عمر و سرمایه گذاری که با سازمان های مختلف داشتیم یه آسیبی رو شناسایی کردیم. خیلی پیش نیازا هست تا این بیمه نامه ها درست صادر بشن، ماندگار باشن. ما بیمه عمری که صادر میکنیم بلند مدت، منی که الان تو این سن هستم یه بیمه نامه عمر 20 ساله میگیرم، هرچی سنم بالاتر میره نیازم به این بیمه بیشتر میشه، چون ریسکم میره بالاتر با افزایش سن. ولی متاسفانه تو بیمه نامه های گروهی سازمانی ما چنان به هم ریختگی هست، بیمه شده نهایتاً به این نتیجه میرسه بره بیمه نامه‌شو فسخ کنه، دقیقاً جایی که نیازش بیشتر از روز اول صدور بیمه نامه بوده. و یه موزلی که داشتیم خیلی جالبه، بیمه نامه ها آیتم های بسیار مختلفی رو دارن. یکی از آیتم هاشون ضریب تعدیل حق بیمه است که بیمه شده میتونه سالانه حق بیمه‌شو افزایش بده. توی بیمه نامه گروهی که 400 نفر توی سازمان بیمه شده هستند، شما حساب کنین این 400 نفر بیاد 5%، 10%، 15%، 20% به صورت رندوم هر کدوم انتخاب کنن که تعدیل حق بیمه داشته باشن و میتونن اینو تو 12 ماه سال گستردگی داشته باشن. یعنی به طور میانگین شما هر ماه 35 نفر افزایش حق بیمه دارین و هر ماه باید به بیمه گذاری که باید کسر از حقوق کنه یه لیستی بدین که 35 نفرش متفاوت از ماه قبل. واقعا از حوصله امور مالی سازمان ها خارجه که بیاد از 400 نفر 500 نفر 600 نفر یک دوازدهمش رو تغییر بده. این مستلزم این بود که ما یه سامانه ای رو راه اندازی کردیم که درخواست بیمه شدگان سازمانی رو به صورت آنلاین جمع آوری کنیم. بیمه شده ها با یه شناسه ای وارد سامانه می شدن، اونجا درخواست خودشون که فرم پیشنهاد بیمه عمر هست و تکمیل می کردن، یه ضرب العجل 3 روز تا 1 هفته داده می شد، همه فرم پیشنهادها تکمیل می شد، پرینت گرفته می شد، تمام چارچوب های بیمه ای اینجا چک می شد، کد ملی باید درست می بود، باید زینف ها از نظر جمع درصد هاشون ضریبی از 100 می بود، خیلی مسائلی که تو فرمای کاغذی معمولا رعایت نمی شه و باعث برگشت فرم پیشنهاد می شه، همه اینا کنترل می شد. 400 تا فرم پیشنهاد صحیح و سالم از این سیستم خروجی گرفته می شد و به تایید بیمه، یعنی خودشون پرینت می گرفتن، امضا می کردن، جمع می کردن، می اومد اطلاعات وارد سامانه شرکت بیمه می شد، در یک روز صادر می شدند. مثلا 1/4/97 این 400 نفر ضریب تعدیلشون هر چی باشه در 1/4/98 اعمال خواهد شد. یعنی 12 ماه حق بیمه یکسان دارن و برای اون سازمان اصلا کلافه کننده نیست. سال بعد تو سال 99، تو سال 1400 و ما سازمانهایی رو داریم گروهی یک مورد ریزش تو 8 سال 9 سال گذشته نداره، یک دونه بازخرید نداشته و همش به خاطر سالم بودن گروه و درست بودن شروع کاره. و بعد از شروع اگر درست شروع نشه هیچ کاری نمیشه کرد و منطقی ترین راه ابطال و بازخرید بیمه نامه هاست، که این یک مورد بود که میشه نیازهای بیمه شده و گروه های مخصوصا بیمه ای شناسایی بشه، تبدیل به یه نرم افزاری بشه و با استفاده از نرم افزار این جلو بره و بشه یه بیمه نامه بلند مدت و صحیح و سالمی رو. که این فقط یک مورد و یک موزل رو من مثال زدم، تو تمام رشته ها تو همه ابعاد اینا میتونه توسعه و گسترش داده بشه.
بسیار عالی. و شما از آیتی کمک گرفتید تا تمام این ساختارها رو اتوماتیک کنید، فرایندهای کاریتون رو اتوماتیک کنید، به این ترتیب حجم زیادی از زمان و انرژی براتون ذخیره شد و تونستید بازار هدف خودتون رو به این ترتیب از روی اشخاص حقیقی تکون بدید و ببرید به سمت سازمان‌ها به موجب همین مزیت رقابتی که براشون ارائه میدید. جناب ایرجی، برای کارآفرینان جوونی که حالا تو این شرایط، شرایط فعلی کشور، حالا فعلی هم نیست، الان فعلا که دارم میگم نمودش فعلی هست، وگرنه شیوه کاری که اقتصاد ما اداره میشه مدت هاست به همین شکل، هر از چنگاهی هم سر باز میکنه، یه تلاطم هایی رو نشون میده، یه عده رو ورشکست میکنه، با یک عده کمی دوره ادامه میده تا این زایشه همچنان ادامه داشته باشه. برای اشخاصی که تو این زمان کارآفرینی دارن میکنن، هنوز شاید به لول بیزینس نرسیدن، اون درآمدهای جاری مطمئنه مشتریان تکراری رو ندارن و میخوان تو این شرایط با هزینه‌های سربار بالا اولیه کار بکنن، چه توصیه هایی دارید برای موفقیت؟
حالا من همیشه تو ذهنم 4 کلمه است که با ت هم از غذا شروع میشه، که تدبیر، تلاش، توکل و تداوم. اگر این 4 در کنار هم همیشه باشه معمولا نتیجه میگیریم. یعنی زود جا نزنن، نگران نباشن از اینکه این همه بیزینس ها و رقیبان زیاد هستن، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، و خودشونو در جایگاه مشاور خریدار ببینن. در جایگاه مشاور خریدار ببینین، خریدار به هیچ عنوان فرار نمیکنه. حتما میاد سراغتون و روز به روز هم خریداران دیگه‌ای رو براتون معرفی میکنه. و توصیه هم همینه، اصلا نگران این که بازارشون روز به روز کوچیک‌تر بشه نشن، فقط حتما ادامه بدن. یعنی به هیچ عنوان فکر نکنن که به آخر خط رسیدن و باید برن از صفر یه بیزینس دیگه ای رو، چون هر بیزینسی فوت و فنها و شگردهای خاص خودشو داره و آموزش اینا نیاز به زمان زیادی داره. تو هر نقطه ای از بیزینس خودشون باشن، یعنی بخش اعظمی از این مسیر رو رفتن و میتونن ادامه بدن و به نتیجه برسنشون.
وقتی بحث ادامه دادن میشه، ممکنه یه مقدار شفاف نباشه این ادامه دادن، کاری که در مسیر درستی نرفته جلو، همون خشت اوله، اون ادامه دادن اتفاقا ادامه دادن خوبی نیست. آدم باید استوب کنه، فکر کنه، اصلاح کنه و بعد در مسیر جدید. ولی طبق فرمایش شما وقتی بحث تدبیر و اینا رو اول میگید، یعنی مسیر درست هست، اون مسیر درست رو ما باید تداوم داشته باشیم. حالا اون تداومه هم یه نکته‌ای داره به خصوص برای کشور ما. من حالا تو کتاب جدیدم هم اصول سرمایه گذاری در بازار ایران فصل رو به این اختصاص دادم، چند صفحه‌ای رو، و اونم اینه که ما ایرانی‌ها خیلی آدمای یه شبه‌ای هستیم. همه دوست داریم یه شبه ثروتمند بشیم، یه دلار بخریم بفروشیم، یه خونه بخریم بفروشیم، یه معامله رو انجام بدیم و به تداوم فکر نمی‌کنیم. در صورتی که موفقیت حاصل قدم‌های کوچیکی که در طول زمان انجام میشه و مداوم هست. دو تا کتابم حالا اخیراً در اومده، کتابای ساده و قشنگی از هم اثر مرکب هست از دارن هاردی و هم برتری خفیف از جف اولسن. هر دو دارن یکی میگن، بعضن حتی مثالهاشون هم شبیه هم دیگه هست و تمام صحبت اونا همین حرفی هستش که شما دارید میزنید. کار درستی اگر داریم انجام میدیم، این نگاه یه شبه رو بذاریم کنار و ادامه بدیم. در طول زمان شگفتی‌های بزرگی ایجاد میشه. پیتر دراکر پدر علم مدیریته، میگه مردم عموماً از یک سال خودشون خیلی توقع دارن، میخوان تو یک سال به همه چیز برسن، ولی همون مردم 10 سال خودشون رو اصلا فراموش میکنن و توانایی هایی که تلاش های تصاعدی میتونه ایجاد بکنه رو فراموش میکنن. ممکنه واقعا ما اگر تلاشی میکنیم شاید تو چند سال اول نمود نداشته باشه، ولی در چند سال سالهای بعدی به صورت تصاعدی طوری رشد بکنه که تمام سالیان اول رو پوشش بده. بسیار عالی، گفتگوی بسیار خوبی بود جناب ایرجی. ما طبق رسم رادیو کارآفرینی یک هدیه هم از شما میخوایم برای شنوندگانمون که حالا تا اینجا که این فایل رو گوش دادن بتونن از هدیه ارزشمند شما هم استفاده کنن. چه چیزی در نظر گرفتید؟
خواهش میکنم. والا من با توجه به اینکه بیمه عمر رو خیلی روش حساس هستم که هر شخص باید حتما داشته باشه، بالاخره هر شخص عزیزی داره که خدایی نکرده در نبودش ممکنه به مشکل مالی بخوره، حتما یه چنین چیزی رو باید تو زندگیش تهیه کنه و انشالله که اتفاقی نیفته، خودش به عنوان یه پسندازی در آینده داشته باشه. هر چند که با پسندازای بانکی و ارزی و سکه‌ای متفاوت باشه، چون بخش فوتش بسیار قوی تره، بخش حیاتش شاید زیاد به چشم نیاد، ولی با این حال هیچ جایگزین دیگه ای رو نداره. من میتونم یه فایل صوتی رو در اختیار شنونده‌های شما بذارم که چه نکاتی رو در بیمه های عمر باید لحاظ کنن تا یه بیمه عمر واقعی داشته باشن، نه یه دفترچه حساب پسنداز. نکات فنی که در تهیه بیمه عمر و سرمایه گذاری از هر شرکتی لحاظ کنیم رو تو اون فایل صوتی اشاره میکنم که انشالله به درد دوستان بخوره.
بسیار عالی، خیلی هم ارزشمند این نکته، چون بیمه عمرم دقیقاً یه چیزی هستش که مدت زمان زیادی رو شامل میشه. اگر از همین ابتدا یه طرح غلط، مبلغ غلط، ضریب‌های غلط رو شخص انتخاب بکنه، ممکنه 20 سال از عمرش رو هزینه داده ولی در نهایت اون چیزی رو که باید و لازم داره رو به دست نیاره. بسیار بسیار ارزشمند هست. ممنونم از شما و همینطور ممنونم از شما شنونده عزیز رادیو کارآفرینی که به این گفتگو گوش دادید. موفق و پیروز باشید.